بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در غسل ها بود. عرض کردیم که یکی از موجبات غسل بحث جنابت بود، یکی حیض بود، یکی دیدن خون نفاس بود، یکی خون استحاضه بود که همه را بررسی کردیم. یکی دیگه از مواردی که موجب غسل میشه مس میت. اگر انسانی میتی را مس کنه باید غسل بکنه، و یکی هم غسلیه که باید به خود میت داده بشه. یعنی به عبارت دیگه مرگ سبب غسل میشه که باید میت را غسل بدن، و مس میت سبب میشه که و از موجبات اینه که ماس و اون تماس برقرار کننده غسل بکنه. لذا رسیدیم به آخرین از اسباب غسل که غسل مس میت و غسل خود میت باشه. ایشون ابتداءً وارد میشن در بحث کسی که در حالت احتضاره، در شرف مرگ. میفرماید چنین شخصی را واجب انسان رو به قبله کند، یعنی به پشت بخوابوننش، به گونه ای که کف پاهاش به طرف قبله باشه. این به عنوان مقدمه ورود به مرگ که بهش میگن حالت احتضار. خب حالا اگر این کار رو انجام دادیم بعد فوت کرد، سوال اینه از این به بعد نسبت به این شخصی که فوت کرده نسبت به او چه وظایفی داریم؟ اولین عمل بحث غسل، تغسیل میت. میدونید که باید میت رو غسل بدیم سه غسل. ابتداءً با آب سدر، یعنی آب را باید مقداری سدر در او بریزیم که مضاف نشه میت رو غسل بدیم. دوباره باید یه آبی که داریم مقداری کافور در او بریزیم، البته باید به مقداری باشه که آب مضاف نشه و میت را غسل بدیم. و بار سوم آب مطلق، آب قراحه، آبی که دیگه نه سدر و نه کافور داخل اوست. میت را اول غسل میدیم. حالا میت را وقتی خواستیم غسل بدیم آیا شرایطی داره؟ بعضی از شرایط را ذکر میکنه ایشون. یکی از شرایط اینه که مغسل و غسل دهنده باید از نظر جنسیت مماثل با همون میت باشه. یعنی اگر میت زن غسل دهنده هم زن باشه، اگر میت مرد غسل دهنده هم مرد باشه، مگر البته مرد نسبت به همسرش و همسرش نسبت به مرد، و همچنین بچه هایی که از سنشون از 3 سال نگذشته باشه و همچنین محارم نسبت به یکدیگر مانعی نداره، میتونن همدیگر رو غسل بدن. ولی اگر محارم نباشند یا بچه بیش از 3 سال باشه یا زن و شوهر نباشند، حق نداره، باید مماثلت وجود داشته باشه. مرد مرد رو غسل بده و زن زن را. تا اینجا غسل دادیم. بعد از اینکه عمل غسل میت رو انجام دادیم و تمام شد، باید عمل تحنیط رو انجام بدیم. هنوت. یعنی چی؟ یعنی مقداری کافور را بر می‌داریم، کافوری که به شکل پودر و خرد شده در اومده. بر مواضع هفتگانه اون شخص، یعنی وقتی انسان به سجده میره، پیشانی، کف دو دست، سر زانوها و سر دو انگشت باید موقع سجده روی زمین باشه. باید به این 7 عضو میت هم مقداری کافور مالیده بشه که این عمل را میگن عمل تحنیط. پس غسلش دادیم، بعد عمل تحنیط را انجام میدیم، مرحله سوم تکفین میت. حالا میخوایم کفنش کنیم. در کفن از 3 پارچه استفاده میشه. یکی را در اصطلاح بهش میگن معذر، یکی را میگن قمیص و به دیگری میگن ازار. معذر اون پارچه ایست که از نظر اندازه میان ناف وسط شکم تا زانو را میپوشونه. باید با این پارچه ای که این اندازه است این قسمت بدن میت را بپوشانیم. پارچه دوم نه. قمیص از شانه های میت مثل یک پیراهن بر تن میت میکنن، از گردنش عبور میدن، از روی این شانه ها تا وسط ساق میت. یعنی زیر زانو تا انگشتان اون وسط ساق باید پوشیده بشه. سومی ازاره. که ما میگیم سر تا سری، یعنی همون پارچی که تمام بدن میت را میپوشون. حالا بدن را تکفینم کردیم، پس غسل دادیم، عمل تحنیت و هنوت را هم انجام دادیم، عمل کفن و تکفین را هم انجام دادیم، مرحله نماز بر میت فرا میرسه. خب بر کی باید نماز بخونیم؟ میگن کسی که 6 سالش شده باشه، کمتر از او نماز لازم نیست، عمرش باید 6 سال باشه. خب حالا میخوایم نماز بخونیم، چطور بخونیم؟ میفرماد نماز میت اولا ستر عورت درش لازم نیست، مباح بودن لباس درش لازم نیست، طهارت درش لازم نیست، یعنی حتی جنوبم باشه کافیست، مجزیست. طهارت چه از حدث، از نجاسات، از خباستها، و طهارت از حدث، وضوء، غسل، چیزی به گردنمون باشه اشکال نداره، لازم نیست کسب طهارت بکنیم. حالا میخوایم نماز بخونیم، نمازش میفرماید 5 تکبیر داره. تکبیر اول وقتی گفته شد شهادتین خونده میشه، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. تکبیر دوم رو وقتی میگیم باید صلوات بفرستیم، حتی اقلش اینه، یک صلواتی فرستاده میشه، اللهم صل على محمد و آل محمد. الله اکبر تکبیر سوم رو که میگیم دعا میکنیم نسبت به میت، به مؤمنین، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. تکبیر چهارم رو میگیم به حال میت، دعا میکنیم اللهم اغفر لهذا المیت، اگر مؤنث باشه اللهم اغفر لهذه المیت. تکبیر پنجم رو که بگیم نماز میت تمام میشه. این اجمالشه. یه مستحباتی هم داره که در کتابها و رسالهای عملیه ذکر شده، بعد از نماز نوبت به دفن میت میرسه. پس ما غسل دادیم، هنوت کردیم، تکفین انجام دادیم، نماز را خوندیم، حالا میخواییم دفن کنیم. چطور دفن کنیم؟ دفن میدونید که باید بدن میت درون زمین قرار داده بشه، در وسط یه دیوار نمیتونیم قرارش بدیم، باید حتما درون زمین باشه و به اندازه گود بشه زمین که مطمئن باشیم اولا بوی او بیرون نمیاد که موجب آزار و اذیت دیگران بشه، و ثانیا حیوانات و درندگان نمیتونن اون بدن را از زمین بیرون بیارن. با این دو ویژگی میتونیم دفن کنیم. زمین را میکنیم، بعد میت را وقتی میخواییم قرار بدیم باید به طرف قبله باشه صورتش، سمت راست بدنش و کتفش روی زمین به حالت به پهلو. این کارو که بکنیم اعمال و وظایفمون را نسبت به یک میت انجام دادیم، که اون بخشش که مربوط ما بود به ما بود و به مناسبت ذکر کردیم فقط بحث غسلش بود، چون ما بحثمون رو اون چیزایی بود که موجب غسل می شدن، یکی از اونها خود همین مرگ بود که باعث غسل می شد که باید شخص را غسل می دادیم. این احکام نسبت به دفن یک میت. آخرین سبب مس خود میته. حالا اگر من کسی فوت کرده بدنش را مس کنم، اینجا میدونید در صورتی که بدنش سرد شده باشه اینجا غسل بر من واجب میشه. اولا باید غسل کنم، ثانیا اگر بدن من با بدن میت تماس برقرار کنه و رطوبت چه در دست من باشه یا بدن میت مرطوب باشه من دست بزنم، این عضو من نجس میشه، چون یکی از نجاسات میته است. انسانی هم که فوت کنه میشه میته، مثل یه حیوان میمونه که وقتی بمیره، منتها حیوان را میشه ذبح شرعی کرد ولی انسان را نمیشه ذبح شرعی کرد. بنابراین پس با مس میت علاوه بر این که غسل بر من واجب میشه، دستم اگر رطوبت داشته باشه نجس میشه. این احکام مربوط به خود موت و مس میت. تا انشاءالله دلائل مسئله رو بخونیم، عبارت رو دقت کنید، اذا حضرت الانسان الوفات، اگر مرگ دیگه برای انسان حاضر بشه، یعنی دیگه در محضر انسان قرار بگیره، آماده جان کندن، فا فالمشهور وجوب توجیهه الى القبله. مشهور میگن واجبه. حالا بعضی ها واجب نمیدونن، ولی مشهور اینه که میگن واجبه، باید این انسان را متوجه به قبله بکنن. البته واجبش واجب کفایی است، واجب عینی نیست، همه که لازم نیست. وقتی یک نفر این شخص محتضر را رو به قبله کنه کفایت میکنه. خب حالا چجوری به طرف قبله؟ به نحو لو جلسه، عرض کردم خوابیده است به پشت، اگر میخواست بشینه کان وجهه الی القبله، صورتش به طرف قبله بود. اینجوری باید به طرف، یعنی پاش کفشون به طرف قبله است، به صورت خوابیده کمر روی زمین، که اگر میخواست بشینه صورتش بله رو به قبله میشد. این رو میگن حالت توجیه به طرف قبله. خب این کارو کردیم، بعد فوت کرد، بعد چی؟ ویلزم و تقصیله، لازم قسلش بدیم. اذا ماته، اگر محتضر فوت کرد. البته قسل دادنم واجب کفاییست، کفایتن، همه که لازم نیست این کار رو انجام بدن. چطوری قسل بدیم؟ یک، به ماء الصدر اولا و به ماء الکافور ثانیا، اول به آب صدر، دوم به آب کافور، و به ماء القراح ثالثا، بعد با آب مطلق، یعنی آبی که هیچ چیزی درونش اضافه نشده، بار سوم آب طبیعی، به همون کیفیتی که در غسل جنابت بود، به کیفیت غسل جنابه، سر و گردن، سمت راست بدن، سمت چپ بدن. البته باید توجه داشت اگر خواستیم از صدر و کافور استفاده کنیم، نباید به اندازه‌ای باشه که آب مضاف بشه. و یعتبر فی الاولین، در دوتای اولی غسل با صدر و کافور معتبر است. الخلط به مقدارن، مخلوط بشن با آب، به مقداری که لا یوجب سلب الاطلاق، موجب نشن که مطلق بودن از آب گرفته بشه. دیگه نگن این آب مطلقه، یعنی بشه آب مضاف، این به درد نمیخوره. معتبره که این آب را مضاف نکنن. حالا میخوایم غسل بدیم، مرد میتونه زن را غسل بده؟ میفرماید و تلزم و فی المغسل المماثله، لازمه در غسل دهنده مماثلت با میت، هم جنس باشن، مرد مرد و زن زن را، مگر یکی نسبت به زوجین و یکی بچه‌ای که و طفلی که لم یتجاوز ثلاث سنین، از 3 سال نگذشته، و سوم محارم، مانعی ندارن میتونن همدیگه رو غسل بدن. خب حالا غسل دادیم، بعد چی؟ و یجب کفایتن بعد از تغسیل التحنیط، واجب کفاییست بعد از غسل دادن عمل تحنیط. تحنیط چیه؟ به مسح المساجد السبعه بالکافور طاهر المسحوق، مسح میکنیم مواضع 7 گانه را که موقع سجده بر زمین قرار میگیره، پیشانی، کف دو دست، سر زانوها و سر دو انگشت را، مسحشون میکنیم با کافور پاک که پودر شده باشه، به صورت خاک در اومده باشه. سنگای کافور رو یه مقدار به صورت پودر در میاریم، میریزیم کف دست راست میت، کف دست چپ میت یه مقداری میمالیم، و همچنین به پیشانیش و سر زانوهاش یه مقداری مالیده میشه و سر دو انگشتش. خب این عمل انجام دادیم، بعد چی؟ ثم تکفینه کفایتن، کفنش میکنیم، اون هم به شکل واجب کفایی، به 3 قطع، 3 قطعه پارچه. احداها، یکی از اون قطعه ها، ساترتون ما بین سرته و رکبته، میپوشونه بین نافش را، وسط شکم که همون ناف باشه، و زانوش را، که در استنابش میگن تسمى بالمعذر. دومین پارچه و قطعه ما بین المنکبین الی نصف ساق، ما بین این شانه ها، سر شانه ها تا نصف ساق پا، این وسط پایین پا، که در اصطلاحش میگن پیراهن، تسمى بالقمیص. پارچه سوم تقطی جمیع البدن، باش میپوشونن تمام بدن را، که در اصطلاح بهش میگن ازار و هی الازار. خب این کارم انجام دادیم، بعد نوبت به نماز میت میرسه. و تجب الصلاة علی المیت المسلم، بر میت مسلمان واجب نماز بخونیم بعد از غسل و بعد از کفن کردن و تکفین. یعنی باید غسل بدیم، هنوت هم که کردیم، خب بعد از اینکه عمل هنوت رو انجام دادیم کفن میکنیم، بعد از اینا نوبت نمازه. کی نماز میخونیم؟ اذا کان عمره 6 سنین، وقتی عمر این میت 6 سال به بالا باشه، 6 سال داشته باشه، عمر 6 سال باشه. خب چطوری نماز میخونیم؟ به تکبیر خمسن، با 5 تا تکبیر. یعطا به شهادتین بعد الاولا، شهادتین رو تلاوت میکنیم بعد از تکبیر اول. صلوات بر پیغمبر میفرستیم بعد از تکبیر دوم. دعا برای مؤمنین میکنیم بعد از تکبیر سوم. دعا برای همین میت میکنیم بعد از تکبیر چهارم. ثم یکبر الخامسه، بعد تکبیر پنجم رو میگه و ینصرف، از نماز خارج میشه، تمام میشه نماز میت. حالا این نمازی که میخوایم بخونیم ببینیم شرایطی داره. میفرماد ولا تعتبر الطهارت به قسمیها، طهارت معتبر نیست به هر دو قسمش، چه طهارت از حدث و چه طهارت از خبث. یعنی حتی اگر غسلی به گردنمونه، وضو نداریم، بدنمون طاهر نیست، لباسمون طاهر نیست، مانعی نداره. اگر لباسمون قصبی است اشکال نداره و معتبر نیست مباح بودن لباس، و همچنین ستر عورت هم معتبر نیست. یعنی اگر عریان هم کسی بر میتی نماز بخونه، این نماز صحیح. نماز خوندیم تمام شد، حالا میخواییم دفنش کنیم. و یدفن و بعد ذالک به مواراته فی الارض، دفنش میکنیم بعد از نماز به این که مخفیش میکنیم در زمین، میبریمش پنهانش میکنیم تو زمین. چه مقدار داخل زمین باید بره؟ بهیس یؤمن علی جسده من السبع، دو تا ویژگی باید داشته باشه. به اندازه گود بکنیم زمین را که خیالمون راحت باشه، محفوظ باشیم بر جسدش از درندگان، ایمن باشیم، و دوم و از ایزاء بویش مردم را. نباید اذیت بکنه بوش و رائحش مردم را، به اندازه باید گود کرد که بوشم بیرون نیاد. خب این کارا رو کردیم، حالا میخواییم داخل قبر بذاریمش. موضوعا علی جانبه الایمن، قرارش میدیم روی کتف راستش. موجها به الی القبله، متوجه میشه میت به سمت قبله، صورتش طبیعتا به سمت قبله میشه. با انجام این کار اعمال دفن میت و وظایفی که ما نسبت به میت داشتیم، وظایف واجبمون تمام میشه. این تمام شد. حالا سوالی که مطرح میشه، این میت من مسش کردم، او رو غسل دادم، اون یه بحثه. من قبل از این خودم دستم را به میت زدم، بدنشم سرد شده، اینجا چی؟ میفرماد غسل بر من واجب میشه، غسل بر من واجب میشه. و از اون طرف اگر هنوز غسلش ندادیم، کسی دستش به میت بخوره با رطوبت، چه رطوبتی در دستش باشه چه در بدن میت باشه، نجس میشه، چون حکم میته را داره. بله اگر میت را غسلش دادیم، بعد اگر کسی به او دست بزنه دستش نجس نمیشه و دیگه غسلم برش واجب نمیشود. عبارت رو دقت کنید، و مس المیت قبل تغسیله، مس میت قبل از عمل تغسیل موجب دو چیز میشه. یک، نجاست العضو الماس، باعث میشه عضو تماس برقرار کننده نجس بشه، البته به شرط رطوبه، به شرط اینکه یا رطوبت در بدن میت بوده از قبل یا در دست من. مثل یک خون میمونه که اگر خشک شده باشه دست بزنیم دستمون نجس نمیشه، ولی اگر رطوبتی باشه، خون تازه باشه یا دست من خیس باشه به این خون بزنم دستم نجس میشه. این هم یکی از نجاسات الان حکم فعلا میته را داره، چون هنوز غسلش ندادیم. نکته دوم، قبل از تغسیل اگر دستم تماس برقرار کنه، وظیفه دومم، سبب دوم، وجوب الغسل، غسل را بر من واجب میکنه. کی؟ اذا کان المس لمیت الانسان بعد برده، اگر مس ما نسبت به میت انسان بعد از سرد شدنش باشه. اگر بدن میت گرم باشه و ما دست بزنیم، بله اگر رطوبت داشته باشه دستمون نجس میشه، ولی دیگه غسل واجب نمیشه. تنها در صورتی غسل واجب میشه که بدن میت سرد شده باشه. این احکامی است که نسبت به خود میت یا مایی که بدن میت را مس کردیم وجود داره. باید دلایل این مسئله را بخونیم. فعلا مسئله مربوط به حالت احتضار میت را بخونیم، بقیه مسائل را انشالله جلسات بعد تر میکنیم. اما نسبت به این که گفتیم میت را باید قبل از این که فوت بکنه حالت احتضار داره، حالت روبه قبله قرارش بدیم، مشهور علما واجب میدونن. چرا؟ دلیلی که مشهور میارن یک روایتی است که مرحوم صدوق در علل خودش نقل کرده از امیرالمومنین علیه السلام. در علل الشرایع روایت اینه که روزی رسول اکرم برای یک شخصی از فرزندان عبدالمطلب وارد میشن، میبینن در حال جان کندنه، حالت احتضاره ولی رو به قبله نیست. پیامبر امر میکنن، میگن وجهوه الی القبله. بعضیا خواستن از این امر پیغمبر که وجهوه الی القبله باشه، متوجهش به قبله کنید، گفتن در اصول گفتن امر ظهور در وجوب داره، بنابراین معلوم میشه که متوجه کردنش به طرف قبله میشه واجب. این یک دلیل. دلیل دوم، بعضیا به سیره متشرعه تمسک کردن، گفتن وقتی نگاه میکنیم از گذشته همینجور نسل اندر نسل همینجور بوده، وقتی یک مسلمانی در حال جان کندن بوده رو به قبلش میکردن. چرا این کار را انجام میدادن؟ این نشون دهنده اینه که حتما این نسل اندر نسل که همینجور بریم به عقب حتما میرسه به معصوم. گذشتگان ما از معصومی مسئله را گرفتن. لذا بعضی خواستن با این دو دلیل ثابت کنن پس کسی که میخواد فوت بکنه ولی هنوز جان از بدنش خارج نشده، حالت احتضار داره، واجب او رو به قبله کنیم. ایشون میفرماد هیچ کدوم از این دو دلیل قابل استناد نیست. اما اون روایت یه ذیلی داره در انتهای روایت که از اونجا ما میتونیم استفاده بکنیم که نه، این کار مستحبه، واجب نیست. ثانیاً از نظر سندی، سند روایت معتبر نیست. پس این دلیل اول. اما نسبت به این که گفتید افراد مسلمان این کار را انجام می دادن، خب ما مسلمان ها خیلی کار را انجام می دیم. ما مسلمان ها وقتی که می خواهیم وضو بگیریم، اگر یه سری دعاهایی را می خونیم که موقع گرفتن وضو مستحبه، پس به خاطر اینکه انجام میدیم، صرف انجام دادن کشف از وجوب میکنه؟ نه، هر کاری را که انجام میدن که دلیل بر وجوبش نیست، عمه، ممکنه واجب باشه، ممکنه مستحب. بنابراین انجام دادن مسلمان ها نمیشه دلیل بر وجوب باشه، شاید چون مستحب بوده انجام میدادن. لذا تنها چیزی که میتونیم استفاده کنیم از این ادله، بله، مستحب بودن این کاره، ولی ایشون معتقدن برخلاف مشهور که این عمل واجب نیست. اما یه نکته دیگه این بود که این واجب کفایی است. چرا؟ واجب کفاییه. میفرماد به دلیل اینکه غرض چیه در این کار؟ غرض اینه که اون حال از انسان محتضر، انسانی که در حال جان کندنه، به این شکل در بیاد. خب وقتی به این شکل در اومد و رو به قبله شد، خب غرض حاصل شد دیگه. دیگری میخواد چه کار بکنه برای او؟ خب دیگه رو به قبله هست دیگه، تحصیل حاصله، دیگری میخواد چی رو انجام بده؟ بنابراین وقتی غرض انجام شد، از گردن دیگران ساقط میشه. اما اینکه حالا حالت اصلا رو به قبله بودن و توجیه چه حالتیست، میفرماید شاید این که ما تفسیرش کردیم که اگر بنشانند او را صورتش رو به قبله باشه، شاید بتونیم از همین روایتی که مرحوم صدوق در علل الشرایع نقل کرده بتونیم استفاده کنیم. چون در روایت میگه وجهوه الی القبله، وجه به معنای متوجه شدن، یعنی چهره به طرف قبله باشه. خب مشخصه که انسانی که در حال جان کندنه که نمیتونه بشینه، او قطعا دراز کشیده است. بنابراین این که پیامبر می‌فرماید چهرهش به طرف قبله باشه، منظور اینه که پاهاش به طرف قبله است، که اگر می‌خواست بنشیند صورت او رو به قبله قرار می‌گرفت. اما وجوب و توجیه الی القبله، عبارت دقت کنید، اما این که واجب است، واجب است متوجهش کنیم به طرف قبله، فهو المشهور، فتوای مشهور همینه. و شاید دلیل مشهور یکی به خاطر روایت صدوق است در علل الشرایع از امیر المؤمنین علیه السلام که دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی رجل من بلد عبد المطلب، بر شخصی از فرزندان عبدالمطلب و حال اون که به وف سوق، سوق یعنی چه؟ النزع، در حال جان کندن. وقد وجه الى القبله، الى غیر القبله، و حال اون که او متوجه به غیر قبله بود، رو به قبله نبود. فقال، پیامبر فرمود وجهوه الى القبله، چرا این کار رو بکنیم یا رسول الله؟ فانکم اذا فعلتم ذلک، اگه این کار رو بکنید اقبلت علیه الملائکه. اتفاقا یکی از جهاتی که بعضی خواستن بگن این وجهو ظهور در وجوب نداره همینه، چون پیغمبر فرموده برای اینکه ملائکه اینجا حاضر بشن این کار رو بکنید، معلوم میشه امر مستحبیست نه واجب. این یک دلیل. دلیل دوم، یا نه روایت نیست، اول سیره، سیره متشرع است، متشرع و مسلمان های کار رو انجام میدن. ایشون میگه هیچ کدوم از این ادله به درد نمیخوره. و فیه اولا ان الروایت، اشکال در این مسائل اینه که اولا روایت با قطع نظر از سندش، سندش حالا کار نداریم ولی خوب نیست، این روایت دلالتی بر وجوب نمیکنه. چرا؟ به قرینه همون علتی که در روایت وجود داشت، چون پیغمبر فرمود فانکم اذا فعلتم ذلک اقبلت علیه الملائکه. بی قرینه ما میفهمیم این کار مستحب، چون خوبه که ملائکه حاضر بشن. و اما دلیل دوم شما سیره بود، سیره هم به درد نمیخوره. سیره اما از وجوبه، این که مسلمونه انجام میدن، این که دلیل نیست که حتما واجبه که انجام میدن، و شاید چون مستحبه انجام میدن، لذا سیره هم اما از وجوبه. و اما کونهو به نحو الکفایه، اما این که توجیه محتضر به طرف قبله به صورت کفاییست، فلتحقق القرض بقیام واحد به، به خاطر اینکه غرض محقق میشه با اقدام یک نفر به این کار، و یه نفر که اقدام کرد، اقدام کرد، غرض حاصل میشه، دیگه دیگری میخواد چه کار بکنه؟ میشه تحصیل حاصل. اما اینکه ما توجیه به طرف قبله را اونجوری معنا کردیم، و اما کونه بالکیفیت المذکوره، با همون کیفیتی است که ما گفتیم که اگر او را بنشانند صورت او رو به قبله است، ممکن است استفاده کنیم این شکل و توجیه را به طرف قبله را از همین روایتی که مرحوم صدوق در کتاب علل الشرایع از امیر المؤمنین از رسول الله نقل کرده بود. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.